أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الماله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث عام و خاص بود. یکی از مباحثی که در بحث عام و خاص مطرح می شود بحث ادوات العموم است، بحث ادوات العموم یا الفاظ العموم. توضیح این مطلب آن است که در بین اصولیین اختلاف شده است آیا در محاورات عرفی صیغه و لفظی داریم که مخصوص افاده عموم باشد، آیا در محاورات عرفیه یک لفظ و یا صیغه ای داریم که مخصوص به افاده عموم باشد، یا این که برای افاده عموم لفظ و صیغه خاصی وجود ندارد. اختلف العلماء علی قولین، دو قول در ما نحن فی واقع شده است. قول اول قول مشهور است، قائل شده اند که ما الفاظ خاصی برای افاده عموم داریم در هر لغتی، در زبان عربی، در زبان فارسی، در سایر زبان‌ها صیغه ها و الفاظی هستند که اینها فقط و فقط افاده عموم می کنند. این قول قول مشهور است. در برابر این قول، قول ثانی، قول غیر مشهور است. گفتند که ما در محاورات و عرفیه لفظی برای افاده عموم اصلا نداریم، لفظی وجود ندارد که بخواهد مخصوص افاده عموم باشد. این هم قول ثانی در ما نحن فی. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف موافق با مشهور است و قول اول را انتخاب می کند. این طور می فرماید ما در محاورات سه جور لفظ داریم. یک، قسم اول، الفاظی که فقط برای افاده عموم است، هیچ چیز دیگری را افاده نمی کنند، مثل لفظ کل، لفظ جمیع. اینها الفاظی هستند که وضعت لدلالت علی العموم. مرادفهای اینها هم در زبانهای دیگر، مثلا در زبان فارسی میگیم همه، تمام، تمام علما، همه علما، اینها همون مرادف کل و جمیع میشوند. اسم دوم، الفاظی که برای افاده خصوص است، فقط مخصوص به خاص است، دیگه عموم از اونها فهمیده نمی شود. اینم قسم ثانی. مثل چی؟ مثل اعلام شخصیه. اعلام شخصیه الفاظی هستند که فقط و فقط برای افاده عموم به کار می رود. خب اینم قسم دوم. و اما قسم ثالث، الفاظ مشترکه هستند، یعنی الفاظی که هم برای افاده عموم استفاده می شود و هم برای افاده خصوص به کار برده می شود، مثل مفرد محلا و الف لام. مفردی که بر سر او الف لام در آمده، این از الفاظ مشترکه است. اکرم العالم، این هم برای عموم استفاده می شود هم برای خصوص استفاده می شود. پس طبق نظر صاحب کفایه موافق با مشهور شده که در محاورات عرفیه و در هر زبانی الفاظ به سه بخش تقسیم می شود: ما وضعت للعموم، ما وضعت للخصوص، و ما وضعت للمشترک بینهما. خب حالا که این مدعا روشن شد، ما دلیل علی ذلک؟
چه دلیلی بر این معنا داریم، چه استدلالی بر این معنا داریم که ما در محاورات عرفیه الفاظ اینچنینی داریم. صاحب کفایه می فرماید دلیل ما تبادر قطعی است. تبادر می کند قطعا بلا شک و بلا اشکال، از لفظ کل عموم تبادر می کند. این تبادر تبادر قطعی هم هست. از لفظ جمیع عموم تبادر می کند و گفتیم از تبادر و علامت حقیقه، علامت این است که وضع شده است. پس نتیجه می گیریم انشاءالله مسئله روشن شد. قول اول قابل قبول است، قول مشهور علما که فرمودند ما الفاظی داریم که برای افاده عموم وضع شده است، برای افاده عموم. بعد از آنی که صاحب کفایه این مطلب را بیان می‌فرماید، یه انقلتی وارد می‌کند. انقلتی در اینجا وارد می‌کند که انقلت، اگر کسی اینطور بگوید اگر لفظ کل و ما یشابهه، لفظ کل و اون چیزهایی که شبیه کل است برای عموم وضع شده است، چرا ما می‌بینیم که همین لفظ کل در خاص استعمال می‌شود؟ بعضی از مواقع در خاص استعمال می‌شود. مستشکلی به صاحب کفایه می‌گوید، صاحب کفایه چی می‌فرمود؟ می‌فرمود لفظ کل و اون چیزهایی که شبیه کلن وضع شده برای عموم. مستشکل میگوید اگر این حرف شما صحیح و تمام باشد، چرا ما مشاهده میکنیم که این لفظ کل گاهی از اوقات در خاص استعمال میشه؟ مثلا مثل کجا؟ مثلا فرض کنید در لغت عرب وقتی از یه شخصی میخوان خیلی تعریف کنند و مردانگی او را برسانند، مثلا اینطور میفرماید زیدون، توجه فرمودید، کل رجل، زید تمام مردانگی است. کل را الان درباره کی استعمال کرده؟ زید. خب زید یه نفر که بیشتر نیست. پس اگر کل برای عموم است، چرا اینجا در خاص استعمال شده؟ تو روایات هم داریم ها، بذار یه روایت براتون بخونم از امیرالمومنین سلام الله علیه. فرمود الفقیه کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله ولم یرقبهم فی معصیت الله ولم یدع القرآن رغبتا الی ما سواک. فرمود اون فقیهی که تمام فقاهت است، اون فقیهی که تمام فقاهت است، تا ویژگی دارد. اولا مردم را از رحمت خدا مایوس نمی کند، آیات عذاب را برای مردم بخواند بیچاره ها مایوس از رحمت خدا بشود، و ثانیاً مردم را ترغیب در معصیت خدا نمی کند. آیات رحمت خدا را بخوانند، مردم دیگه به اتکای رحمت خدا معصیت بکنند، برن دنبال معصیت. و سوماً، علامت سوم فقیه آن است که هیچگاه قرآن را رها نمی کند و به کتاب دیگری رغبت داشته باشد. تمام رغبتش، تمام گرایش و میلش به قرآن کریم است و هیچ کتابی جاذبه قرآن را برای او نداشته باشد. فرمود الفقیه کل الفقیه. خب این یه نفر است یا دو نفر است دیگه؟ همه فقها که اینطور نیستن که بگیم این عموم اراده شده. نه، الفقیه کل الفقیه یعنی این داره رو یک نفر منطبق میشه. پس میبینیم که الان این لفظ کل در عام استعمال شده یا در خاص؟ در خاص. حالا مستشکل میگه اگر کل برای عامه، چرا در این موارد در خاص استعمال میشه؟ هم در محاورات عرفی هم در روایات شرعیه، چرا اینطور هست؟ توجه به این قول، قول تو صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید این استعمال در بعضی از موارد منافات با ادعای ما ندارد، چون این استعمال از قبیل استعمال مجازی است، نه از باب استعمال حقیقی. با قرینه است و جزء استعمال مجازی حساب می شود. فلذا ما که ادعا کردیم کل وضع شده برای عموم، با این منافاتی ندارد، چون هر معنای موضوع الله می تونه معنای مجازی هم داشته باشه. مثل اثر، موضوع اللهش حیوان مفترسه، حالا معنای مجازی هم رجل شجاع می شود. کل موضوع اللهش عموم است. اگر بعضی موارد درخواست استعمال شده از باب مجاز است، خب مجاز هم که توجه فرمودید مشکلی هم هادا تمام الکلام فی القول الاول. بریم سراغ قول ثانی. قول ثانی هم استدلال هایی دارد. قول ثانی قول کسانی بود که می گفتن که ما در محاورات عرفی لفظی برای افاده عموم نداریم. خب حالا به چه دلیل اینها؟ اینها دو تا استدلال دارن. خوب دقت کنید. استدلال اولشون عنوانشو میگم تا توضیح بدهم. استدلال اول عنوانش هست تمسک به قدر متیقن. تمسک به قدر متیقن. توضیح و ظالم. اینها اینطور گفتن. گفتن شکی نیست که الفاظی که ما داریم این الفاظ توجه فرمودید اون خاص قدر متیقن از او هست. یعنی این لفظ مثلا کل اگر برای عموم وضع شده باشه که خاص در ضمنش هست، اگر برای خاص هم وضع شده باشه که بازم خاص هست. پس علا ای حال در این الفاظ خاص می شود چی؟ قدر متیقن. خب ما تمسک به قدر متیقن می کنیم، مازادش هم که مشکوک است. توجه فرمودید مازاد هم مشکوکه، پس الفاظ را حمله برخاص میکنه. خوب دقت کنید، تکرار میکنم استدلالش را. میخواد اثبات کند که ما لفظی برای عموم نداریم. چرا؟ میگه چون عموم مشکوکه، اختلاف داریم دیگه، آیا لفظی برای عموم هست یا نه، این اختلاف داریم. پس لفظ برای عموم میشود مشکوک، اما خاص قطعا قدر متیقنه، چون بالاخره اگر این لفظ برای عام وضع شده خاص هم در ضمنش هست. اگر از اولم برای خاص وضع شده که بازم خاصه. پس الخاص هو القدر و تمسک به قدر متیقنه اولا. تمسک به قدر متیقن اولا می شود. پس بیا بگیم الفاظی برای عموم وضع نشده. این دلیل اول. صاحب الکفای اعلی الله مقاماته مناقشه می فرماید. خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید وجود قدر متیقن منافاتی با وضع نداره. این جمله را تکرار میکنم، دقت کنید تا توضیح بدم. صاحب کفایه میفرماید وجود قدر متیقن در یه لفظی منافات با وضع نداره. در اینجا یعنی ما میدانیم که علی ای حال خاص اراده شده، اما منافاتی نداره که کل وضع برای عموم شده باشه، به دلیل همون تبادری که گفتیم. از این کل عموم تبادر میکنه. البته هر کجا که عموم باشد قطعا خواستم در ضمن شیه هست. وجود قدر متیقن منافاتی با وضع ندارد. توجه فرمودید، همه جا هم اینطور هست. اگر یک مصداقی قدر متیقن شد، دلیل نیست که لفظ برای مفهوم عام وضع نشده باشه. مثلا فرض فرمایید در لفظ حیوان، خب انسان قدر متیقن میشه چون هر عامی خاص در ضمن. آیا این به این معناست که لفظ حیوان فقط برای انسان وضع شده؟ نه خیر، برای انسان وضع نشده. این لفظ برای اعم وضع شده، ولیکن همیشه در دل این اعم اون اخص قدر متیقن می شود. وجود قدر متیقن منافاتی با وضع، بگید منافاتی با وضع نداره. این استدلال اصلا استدلال ناتمامیست که شما میگید چون خاص قدر متیقنه پس لفظ برای عام وضع. این چه استلزامی در اینجا هست؟ وجود صاحب کفایه میفهمیش تلازمی نیست بین اینها. وجود قدر متیقن نافی برای وضع نسبت به عموم نمیشود. این دلیل اول و جوابش. و اما دلیل ثانی. دلیل ثانی هم عنوانشو بگیم تا بعد انشاءالله توضیحش را بدیم. دلیل دوم کثرت المجازات. تمسکی به کثرت المجازات کردن. مدعا چیه؟ مدعایاتو نرها. شخصی در اینجا قول دوم رو داشتیم میگفتیم، قول کسانی که میگویند در محاورات عرفی لفظی برای افاده عموم وضع نشده است. این آقایون دو تا دلیل، دلیل اولشون که الان گفتیم، اینم دلیل دوم. دلیل دومشون توجه فرمودی دو تا مقدمه را کنار هم گذاشتن و نتیجه گیری کردن. مقدمه اولا این است که گفتن ما در باب عام و خاص یه قاعده مشهوری داریم و اون قاعده این است که ما من عام الا وقد خص. هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده است. پس تخصیص خیلی زیاد است و ما عامی را پیدا نمی کنیم که این عام چیه؟ تخصیص؟ بگید تخصیص نخورده باشه. هر عامی را که شما پیدا کنید این عام چیه؟ بالاخره چیه؟ بله تخصیص خورده یا نخورده؟ تخصیص خورده. البته بعضی از بزرگان می‌فرمودن همین جمله هم ما من آمن الا وقت خود این هم تخصیص خورده است، چون بالاخره بعضی از عمومات هستن که به هیچ وجه این عمومات تخصیصی بر آنها وارد نشده از توجه فرمودید الا ایاله توجه ما من آمن الا وقت از این چی استفاده میشه؟ کثرت تخصیص استفاده میشه. این مقدمه اولا. مقدمه ثانی این است که گفتن که التخصیص یوجب المجازیه، وقتی که ما یک عامی را تخصیص بزنیم این تخصیص عام موجب چی می شود؟ مجازیت می شود. خوب دقت کنید، وقتی که مولا می گوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، اکرام کن علما را مگر فساق، وقتی که این الا الفساق خورد به علما استعمال، دقت کنید، بعد از تخصیص مراد از علما چی می شود؟ کل علما یا علمای عدول می شود؟ علما عدول می شود. استعمال لفظ علما در خصوص علمای عدول گفتن این مجاز می شود. وقتی که شما یا عامی را تخصیص زدید دائر اش را مزیر کردید، اکرم العلماء الا الفساق منهم، این الا وقتی که به علما بخوره مدلول علما مزیر می شه. یعنی این علما منظور میشه العلماء العدول، علماء عادل. گفتن استعمال لفظ علما در خصوص علماء عدول موجب چی میشود؟ مجازیت میشود. خب اینم مقدمه ثانیه. حالا این دوتا رو میذاریم کنار هم نتیجه گیری میکنیم. گفتن اگر ما الفاظی برای عموم داشته باشیم، چون این الفاظ زیاد تخصیص خورده اند و تخصیص هم موجب مجاز میشود، این سبب کثرت المجازات می شود، سبب می شود که ما مجاز زیاد داشته باشه. اما اگر ما از اول بیمیم آقا لفظی برای عموم وضع نشده، همه ی الفاظ برای خصوص هم، دیگه مجازی لازم نمیاد، چون مجازیت به واسطه تخصیص دیگه. اگر ما از اول قائل به خصوصیت بشیم دیگه تخصیص اینجا وارد نمیشه، دیگه اینجا مجازی نمی شود. پس قول اول، صاحبان قول دوم میگن قول اول که بگیم ما الفاظی برای عموم داریم این موجب کثرت المجاز میشه، و اما قول دوم که بگیم ما الفاظی برای عموم نداریم این موجب کثرت المجاز میشه. ولا شک این که قلت المجاز اولا من کثرت المجاز، هر چی که مجاز کمتر بشه بهتر است تا این که مجاز بیشتر بشه. اینم استدلال ثانی که در اینجا بیان فرمودن. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو تا اشکال بر این استدلال می کنه. اشکال اول منع مقدمه ثانی است. می فرماید شما گفتید که تخصیص موجب مجازیت می شود. نه خیر، بعدن می رسیم انشاءالله، بعد از تعطیلات می رسیم که ثابت خواهیم کرد که تخصیص موجب مجازیت نمی شود. تخصیص فقط دایره موضوع را تضییق میکنه، تضییق دایره موضوع موجب مجازیت نمیشه. حالا چون بحثش بعدم میاد اینجا دیگه فعلا بحثش را نمیکنید. ان شاء الله ثابت خواهد شد که تخصیص در عام و تقیید در مطلق هیچ کدام از اینها موجب مجازیت نمیشود، بلکه لفظ به همون حقیقت خودش باقی است. ان شاء الله حالا بعدن خواهیم گفت. این یه جواب. و اما جواب دوم، این که شما گفتید کثرت المجاز لازم می آید، صاحب کفایه می فرماید کثرت المجاز اگر همراه با قرینه باشد چه اشکالی دارد؟ چه عیبی دارد کثرت المجاز باشد؟ کثرت المجاز اگر بلا قرینه است خب این موجب اختلال می شود، اما اگر کثرت المجاز محل قرینه خب چه عیبی دارد کثرت المجاز بشود؟ اتفاقا اون لغتی که مجاز زیاد داشته باشد، معانی مجازی مختلف و متعدد داشته باشد، این لغت پرباریست که بتواند از معانی مجازی زیادی استفاده بکند. کثرت المجاز که عیب است بلا قرینه اش عیبه، و الا مع القرینه هیچ اشکالی ندارد. لذا صاحب کفایه می فرماید این استدلال هم استدلال تمامی نیست. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان الحق فی المسئله هو القول الاول. قول اول چی بود؟ وضع و الفاظ مخصوصه لافادت العموم. هر لغتی، چه عربی، چه فارسی، چه ترکی، چه زبانهای دیگر، الفاظ مخصوصی دارن که اینها فقط وضع شده از برای افاده عموم. توجه فرمودید، دلیل ما را هم گفتیم و اینم میدونم. این مطلب را تطبیق کنیم انشاءالله فرصت هست یه مقدارم از بحث بعدی را مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لا شبهة فی ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا. شبهه ای نیست که عموم، صيغه یعنی همون لفظی دارد که، تخصه یعنی اختصاص به عموم دارد، لغة و شرعا کل خصوص، همون طوری که خاص هم صيغه و لفظ مخصوص به خودش دارد، عام یه الفاظ مخصوص به خود دارد. مثال زدیم، مثل چی؟ کل و جمیع. خواستم یه الفاظ مخصوص خودش داره، مثل اعلام شخصیه، که اینها فقط و فقط برای افاده خصوص هم. کما یکون و ما یشترک و بینهما و یا امهما. کما این که الفاظی هم هستن که مشترک بین افاده عموم و افاده خصوص هم. مثل مفرد محلا و الفلا. خب به چه دلیل عام لفظ دار استدلال صاحب کفایه اینه؟ به چه دلیل ما الفاظی داریم که مخصوص عموم است؟ دلیل ما تبادر قطعی است. ضرورت ان مثل لفظ کل و ما یرادفه، مثلا جمیع مرادف کل هست، فی ای لغت امکان در هر لغتی باشد، یخصه یعنی اختصاص به عموم دارد، ولا یخص العموم اصلا اختصاص، ولا یخص الخصوص اختصاص به خصوص ندارد، ولا یعمه یعنی لا یعم الخصوص شامل خصوص هم نمی شود، نه فقط مخصوص به عام است. لفظ کل به تبادر قطعی فقط و فقط مخصوص عام است، مخصوص خاص نیست، مشترک بین العام و الخاص هم نیست، این به تبادر قطعی می شود. خب اگر کل برای عموم وضع شده اون انقلب می شود. انقلب، پس چرا ما کل را می بینیم بعضی موقع در خاص استعمال می شود؟ جواب می دهد، این دخل مقدره. ولا ینافی اختصاصه بهی، منافات ندارد اختصاص لفظ را بهی یعنی به اون عموم، استعماله فی الخصوص این که استعمال می شود اون لفظ گاهی از اوقات در چی؟ در خواه. مثال زدیم براتون، میگیم زیدان کل الرجل یا الفقی کل الفقی، که اینها در خاص استعمال شد، این منافاتی ندارد. چرا منافات ندارد؟ بفرمایی ببینید چرا منافات ندارد؟ گفتیم چون استعمال، استعمال چیه؟ استعمال مجازی با معنای حقیقی تنافی پیدا نمی کنه. لا ینافی اختصاصه بهی استعماله فی الخصوص عنایتا یعنی مجازا، عنایتا یعنی مجازا به ادعاء انه العموم، به این که ادعا می کنیم که اون خاص عام است. یعنی وقتی میخوان مبالغه کنیم اصلا میگیم تمام مردان عالم در همین مرد خلاصه شده. به قول فارسی خودمون چی میگیم؟ ابرمرد تاریخ. ابرمرد یعنی اون کسی که تمام مردهای عالم در او خلاصه می شود. در زبان فارسی اینطور میگیم دیگه. در عربی میگن الرجل کل الرجل. کل الرجل یعنی ابرمرد، یعنی اون کسی که دیگه همه مردانگی در او خلاصه می شود. به اینجا عبارت رو دقت کنید، میخوام یه سوالی از فضلای کفایه اون بگم، ببینیم کفایه را تا به حال چجوری تجزیه و تحلیل کردید. لا بله، استعماله فی الخصوص عنایتا به ادعاء انه العموم، این مجاز به ادعاء این باشد که اون خاص عام است، او به علاقه العموم و الخصوص، یا مجازی است که به علاقه عموم و خصوص است. این او اینجا چی را میخواد بگه؟ ادعا را مطرح میکند و علاقه را مطرح میکند. احسن، مرحبا، جزاکم الله خیر. خب معلومه دیگه، دوستان دیگه مسلطن. در مجاز ما دو تا مبنا داشتیم اگه یادتون باشه. یک مبنا مبنای سکاکی بود. سکاکی میگفت استعمال در مجاز که یک لفظی را در معنای مجازی استعمال میکنیم، این در واقع لفظ در همان معنای حقیقیش استعمال می شود، منتها ما ادعا می کنیم که این معنای مجازی همان معنای چیه؟ حقیقی. مثلا میگیم زیدون اسدون، زید شیر است. قبلا یعنی قبل از سکاکی اینطور میگفتن، میگفتن این لفظ اسد در معنای مجازی استعمال میشود. یعنی اسد دو تا معنا دارد، یه معنایش حیوان درنده است، یه معناش هم چیه؟ رجل شجاع است. اون حیوان درنده معنای حقیقیه، این رجل شجاع معنای چیه؟ این مبنای قبل سکاکی آمد گفت نه، اسد یک معنا بیشتر ندار، یعنی همون حیوان درنده. در باب مجاز ما نمیخوایم بگیم زیدون اسد یعنی زیدون رجلون شجاع، نه، میخوایم بگیم زید همان شیر است، منتها شیر ادعایی، یعنی اونقدر این شجاع است که ادعا میتوانم بگم این شیر است. لذا سکاکی میفرمود مجاز در لفظ نیست اصلا، مجاز در چیه؟ در ناحیه ادعا است. این به ادعاه یا به علاقت العموم، این اشاره به اون دو مبناست، یکی مبنای سکاکی و یکی مبنای یکی مشهور قبل از سکاکی. چون مشهور واسه ما دو تا معنا داریم، یه معنای حقیقی یه معنای سکاکی. گفت نه، هر لفظ یه معنا بیشتر نداره. پس مجاز چیه؟ میفرماید مجاز هم همون معنای حقیقی رو میخوام بگیم، ولی معنای حقیقیه بگید ادعا، میخوام ادعا کنیم این همون شیر است، این زید همون شیره. وقتی میفرمود اینجا مجاز، لطف مجاز اینجا معلوم میشه، یعنی میخوایم بگیم ما شیر دو تا مصداق داره، یه مصداق حقیقی یه مصداق تنزیلی، این نازل به منزله شیر است. توجه فرمودید؟ اینو میگن چی؟ ادعا. اگر لفظ ادعا رو مثل اینجا دیدید، این نازل به همون مبنای سکاکی میشه، علاقت العموم و الخصوص اون همون تفسیر مشهور میشه که میگفتن دو تا معنا بین معنای مجازی و معنای حقیقی باید چی باشه؟ 21 از اون 24 علاقه باشه. چون 24 تا علاقه بین معنای حقیقی و مجازی تفسیر کردن، میگفتن بین این دو تا معنا باید علاقه ای باشه. سکاکی آمد همه اینها رو گذاشت کنار، فرمود نه، در باب مجاز دو تا معنا نداریم، لفظ معنا واحد، لفظ معنا بیشتر ندار. مجاز در واقع تصرف در ناحیه مصداق است، به معنا اصلا کاری نداریم، یه مصداق ادعایی میخوایم برای اون معنا درست کنیم، ولی در خود معنا و مفهوم تصرفی واقع نمیشود. این مبنای لطیفی است که جناب سکاکی مطرح فرمود. بعد از ایشان همه محققین این حرف را قبول کردند و دیگه اون مبنای مشهور اصلا متروک شد. بعد از آنی که ایشان این تحقیق را مطرح فرمود، دیگه همه اون مطالب توجه فرمودید کنار گذاشته شده است. اینجا الان صاحب کفایه اشاره به دو مبنا می‌فرماید و معه، حالا برگردیم، معه یعنی با این تبادر قطعی، با این تبادر قطعی که گفتیم، لا یسغا گوش داده نمیشه. اسغا به معنای گوش دادنه، به حرف کسی آدم گوش میده اینو میگن اسغا، توجه کنید. یا لا یسغا یعنی لا یلتفت، التفات نمیشه، لا یتوجه، توجه نمیشه. الا اون دوتا استدلالی میخواد بیان کنی که قول دوم میگفت. کسانی که میگفتن ما لفظی برای عموم نداریم چند تا استدلال داشتن؟ دوتا. حالا اونو میخواد بفرماید و معهو یعنی با وجود این تبادر قطعی، لا یسقا الا ان ارادت الخصوص متیقنه، به این استدلال که گفتن اراده خاص یقینیست، ولو فی زمنهی، ولو در زمن عام، اما به خلافهی، اما به خلاف عام، اراده عام متیقن نیست. از لفظ کل وقتی گفته میشه یقینا خاص فهمیده میشود، اما عام محل اختلاف است. خب ما بهتر است که قدر متیقن رو بگیریم و به اون شیء مشکوک توجه نداشته باشیم. خب جواب این معلوم شد دیگه، جوابش چی شد؟ وجود قدر متیقن منافاتی با وضع ندارد. بله درسته که خاص قدر متیقن، اما از کلم عام تبادر میکنه دیگه، منافاتی با هم نداره. و جعل اللفظ حقیقتن فی المتیقن اولا، این دلیل اول. ولا الا یعنی لا یسقا، الا استدلال دوم که گفتن ان تخصیص قد اشتهر، تخصیص خیلی زیاد است و شاع شیوع دارد، حتی قیل ما من آمن الا وقت خست، و ظاهرو یقتدی کونهو، ظاهر اقتضا می کند کونهو یعنی کون این لفظ، حقیقتن لما هو الغالب، حقیقت باشد در اون معنایی که غلبه دارد. بفرمایید کدوم غلبه دارد؟ عموم یا خصوص؟ خصوص. چرا تقلیلا للمجاز؟ برای اینکه مجاز را چیکار کنیم؟ یعنی اگر لفظ برای عام وضع شده باشد بعد بیاییم و این عام را تخصیص بزنیم که زیادم تخصیص خورده، تخصیص موجب چی میشه؟ مجازیت. برای اینکه این مجاز را کم میکنیم میام از اول میگیم آقا لفظ اصلا برای عام وضع شده، لفظ برای چی وضع شده؟ خاص وضع شده، دیگه مجاز لازم نمیاد. تقلیلا للمجاز و ظاهرو یقتدی کونه، یعنی کون لفظ حقیقتا حقیقت باشد برای کدام معنا؟ لما هو الغالب، اون معنایی که غلبه دارد. غلبه با عموم بود یا با خصوص بود؟ بله غلبه با عموم بود یا خصوص؟ با خصوص دیگه. از کجا گفتیم غلبه با خصوص است؟ بله ما من آمن الا وقد خوست و عجب فرمودید تقلیلا للمجار. خب حالا که این دوتا استدلال گفتیم جوابشو میخواد بده صاحب کفایه. اول جواب استدلال اول قدر متیقن را میدهد. لا یسقا به این معا، این معا میخواد جواب بدهد، معا نتیقن ارادتهی، یعنی متیقن بودن ارادتهی یعنی اراده خاص. لا یوجب اختصاص الوضع به، موجب نمیشود اختصاص وضع را به خاص. مع کون العموم کثیرا ما یراد، با این که عموم هم چیه؟ زیاد اراده می شود از لفظ کل. این متیقن بودن در مقام، متیقن بودن در مقام اراده منافاتی با وضع نداره. توجه فرمایید، چون بالاخره هر لفظی یه قدر متیقنی دارد دیگه. حالا بگیم پس همه الفاظ فقط برای قدر متیقن وضع شده؟ اگه تبادر می شود دیگه مشکلی نداره، میگیم عام تبادر از کل همون عموم است، حالا خاص هم قدر متعقن منافاتی نداره. این جواب اولی. و جواب دوم، جواب دومی چی بود؟ قلت المجازات بود دیگه. حالا دوتا جواب میدهد صاحب کفایه از این استدلال دوم. فرمود و اشتهار و تخصیصه لا یوجب کثرت المجاز، مشهور بودن تخصیص موجب کثرت مجاز نمیشود. چرا؟ لعدم الملازمه، بخونید، لعدم الملازمه بین التخصیص بل مجازیه کما یأتی توضیحه. این اشکال اول ولو سله. حالا اگرم قبول کنیم که تخصیص موجب چی میشه؟ مجازیت میشود، کثرت المجازات اگه با قرینه باشد اشکالی ندارد. ولو سلم فلا محذوره فیه، محذوری نیست فیه، یعنی در اون چی؟ مجاز مشهور، مجازی که زیاده است. اصلا اذا کان بالقرینه، وقتی که با قرینه است شهرت در مجاز بفرمایید مشکلی ندارد. خب تا اینجا کبرای کلی معلوم شد. کبرا چی شد؟ ان للعموم الفاظا، عموم الفاظی دارد. این مطلب که معلوم شد، حالا بریم صغریات این را پیدا کنیم، چه الفاظی برای عموم هست. حالا در لغت عرب چون بحث ما بیشتر سر و کار با آیات و روایاته و الفاظ عموم، در لغت‌های دیگه کار نداریم دیگه، چون فقیه سر و کارش با همون آیات و روایات هست که اینها عربی است. بریم مصادیق الفاظ عموم را پیدا کنیم. دقت کنید بحثی که تا اینجا داشتیم کبرا بودها، به صغرا کار نداشتیم. الان از این به بعد بحثمون بحث صغروی میشه. بعد از آنی که ثابت شد که ما الفاظی داریم، حالا کلام این است که ماهیت الکل الفاظ، این الفاظ چیا هستند؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه مورد را بیان می کند که محل کلام بین اعلام واقع شده است که اینها الفاظ عموم هستند یا الفاظ عموم نیستند. یک مورد اول، مورد اول که ادعا شده از الفاظ عموم است، فرموده اند نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی، نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی. مثلا مولا می فرماید لا تکرم عالما، عالمی را اکرام نکن. توجه فرمودید، حالا یا به صورت نهی می گوید یا به صورت نفی، لا تکرم عالما، اکرام نمی کنی عالمی را. الان به این میگن چی؟ نکره در سیاق. علما مشهور اصولی گفتن این دلالت بر عموم میکنه، نکره در سیاق نه دلالت بر عموم میکنه، دلالتش هم از سیاق کلام فهمیده میشود. این سیاق کلام در لغت عرب موقعی استعمال میشود که چی باشد؟ اراده عموم کرده باشد. عرب هر وقت اراده عموم کنه یکی از ترکیب هایی که استفاده میکنه همینه. توجه فرمودید؟ نکره بگید نکره در سیاق نفی است، نکره در سیاق نهی است. لا تعتق رقبتن لا تکرم عالمن، هیچ عالمی را اکرام نکن، هیچ رقبه ای را آزاد نکن. توجه فرمودید؟ الاغی لبالکن من الامثله. این کلام مشهور، پس مشهور گفتن این دلالت بر عموم می کند. از سیاق و لب سایه بلی کفای اعلی الله مقامه الشریف اینجا دو نکته اساسی دارد. کلام مشهور را گفتید، نکته اولا حرف صاحب کفایه است، نکاتی که در برابر مشهور بیان می فرمود. اولی نکته ای دارد که صاحب کفایه می فرماید ما قبول داریم که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می کند، اما دلالتش عقلی است نه دلالت لفظی. دلالت را از لفظ نمی فهمیم، دلالت بر عموم به دلالت عقلی است، با استدلال عقلی است. چرا؟ خوب دقت کنید. می فرماید به خاطر این که وقتی که مولا نفی یا نهی را روی نکره می آورد، منظور مولا نفی طبیعت است، چون نکره دلالت بر طبیعت می کند و نفی طبیعت عقلا امکان ندارد مگر به انتفاع جمیع الافراد. عقل میگوید مولا فقط نهی را روی طبیعت میبرد، از لفظ بیش از طبیعت فهمیده نمیشود. لفظ نکره دلالت بر عموم ندارد، لفظ نکره فقط دلالت بر طبیعت دارد. لا تکرم عالما یعنی طبیعت عالم را اکرام نکن، اما همه افراد را اکرام نکن، این رو دیگه عقل میگوید. چون عقل بلا فاصله میگوید نفی طبیعت امکان ندارد مگر به انتفاع جمیع الافراد، و الا اگر یه فرد موجود باشد طبیعت نفی نشده، چون طبیعت با فرد واحد هم موجود است هنوز. این دیگه استدلال عقلی است، نه اینکه ما این رو از لفظ میفهمیم. آخه مشهور میگفتن از لفظ فهمیده میشه، صاحب کفایه میفهمد نه، لفظ در اینجا فقط نفی طبیعت را میرساند، اما عقل است که میگوید نفی طبیعت نمی شود مگر به چی؟ به انتفاع چی؟ جمیعه. چون اگر یه فردم موجود باشد هنوز طبیعت منتفی نشده است. این را دیگه عقل می گوید، این ربطی به لفظ ندارد. پس آنچه را که مشهور فرمودن که این دلالت می کند، صاحب کفایه می فرماید. یه مطلب، حالا مطلب دوم را ببینی دقیق تر و مهم تر است. صاحب کفایه می فرماید این نکره در سیاق نفی به شرطی دلالت بر نفی جمیع می کند که در اون نکره مقدمات حکمت پیاده بشود و اطلاقش ثابت بشود. تکرار بگرم جمله تو ذهنتون بماند تا توضیحش را عرض کنم. می فرماید این که نکره در سیاق نفی به حکم عقل دلالت بر انتفاع می کند به شرط آن است که در اون نکره که دلالت بر طبیعت می کند چی پیدا بشود؟ چی پیاده بشود؟ مقدماته و مقدمات حکمت اطلاق طبیعت را ثابت کند، بعد نفی او مساوی با نفی چی بشود؟ جمیع الافراد بشود. توضیح هزار، توضیح این مطلب این است که لفظ نکره گفتیم دلالت بر طبیعت می کند، ولیکن طبیعت دو جور است. یک وقت طبیعت طبیعت مهمله، یک وقت طبیعت طبیعت مطلقه. یک وقت مولا میخواهد بگوید عالمی را اکرام نکن به صورت طبیعت مهمله، یک وقت میخواهد بگوید هیچ عالمی را اکرام به صورت طبیعت مطلقه. صاحب کفایه میفرماید نکره فقط بر اصل طبیعت دلالت میکنه، اما این که این طبیعت مهمله است یا این طبیعت مطلقه است، اینو دیگه مقدمات حکمت باید ثابت کنه. یعنی در اون نکره اگر مقدمات حکمت پیاده شد می فهمیم که مطلق طبیعت باید منتفی بشه. توجه فرمودید. اما اگر در اون بگید در اون نکره مقدمات حکمت پیاده، چی فقط استفاده میشه؟ طبیعت مطلقه یا مهمله؟ طبیعت مطلقه یا مهمله؟ و در منطق خوندیم المهملتو فی قوت الجزئیه، قضیه مهمله در قوه قضیه جزئیه. توجه فرمودید. اگر مثلا اونجا میخوندیم دیگه در منطق میگفتیم اگر یه قضیه ای باشه و در اون قضیه سور قضیه بیان نشده باشه. اسمشو میذاریم قضیه یه چی؟ مهمله. مثلا یه وقت میگه کل انسان کاتب، کل انسان ظاهر، توجه فرمایید. وقت میگه الانسان ظاهر، نه کلش را گفته نه بعضش را گفته. گفتیم اینجا قضیه میشه قضیه چی؟ مهمله. و مهمله هم همیشه در قوه چیه؟ اینجا هم همینطوره. این نکره دلالت بر طبیعت میکند، قبول است، ولیکن طبیعت دو حالت داره. ممکنه طبیعت بگید طبیعت مهمله باشه، ممکنه طبیعت چی باشه؟ مطلقه باشه. خب ما از کجا بفهمیم که این نکره ای که نفع شده کدوم نکره است؟ آیا مولا طبیعت مهمله را نفع کرده یا طبیعت مطلقه را نفع کرده؟ باید مقدمات حکمت پیاده بشود تا مطلق بودن طبیعت را ثابت کنه، بعد اون نفی هم میخوره به چی؟ نفع میخوره به چی؟ طبیعت مطلقه. اون وقت عموم الافراد استفاده میشه. پس دو تا نکته شد در ما نحن فی. اولا دلالت نکره در سیاق نفع بر عموم دلالتون عقلیه یه مطلب، ثانیاً هذه الدلاله تحتاج الى جریان مقدمه الحکمه فی النکره حتی تكون طبیعتو طبیعتا مطلقه، طبیعت مطلقه بشه که نفی او به نفی جمیع الافراد بشه، و الا چنین چیزی ثابت نخواهد شد. این مصداق اول. دو تا مصداق دیگر میماند که انشاءالله اجازه بدید اونها را فردا بگوییم که دیگه بحثمون هم برسه سر مطلب دیگه، اونجا هم شما را به خدا می سپاریم و عجب برمون. حالا تا ببینیم که مقدار تعطیلی چقدر میشه، یه هفته میشه یا این که بیشتره؟ خب اگر بیشتر که بیشتر، اگرم که بیشتر نشد که عجب. حالا اگه عالم، حالا تا فردا ببینیم، فعلا که هنوز اطلاعی ما ندیدیم این دور و برها. بله بله دیگه تتمه این بحث را اشاره میداریم فردا. بسم الله چونه؟ چه خبری شده؟ نه انشاءالله مشکل دیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون ربما عد، از اینجا گفتیم وارد بحث چی میشیم؟ صغروی میشیم. ربما عد من الالفاظ دالت علی العموم ان نکره فی سیاق نفع، چه بسا بله چه بسا شمرده شده است از الفاظ عموم نکره در سیاق نفع یا نکره در سیاق چی؟ بله. و دلالتها علیه، یعنی دلالت نکره علیه یعنی بر اون عموم، لا ینبغی ان ینکره، بخونی لا ینبغی ان ینکره عقلا. اونی که مشهور میگه لفظه ایشون میبره توی عقل، قبول دارد عمومیت را، ولی به دلالت عقلی میفرماید. چرا عقلا؟ دلیل عقلیش چیه؟ لضرورت انه لا یکاد یکون طبیعت معدومه الا اذا لم یکن فرد منها به موجود. طبیعت معدوم نمی شود مگر به انتفاع جمیع افراد، و الا اگر یه فردم باشه کانت، یعنی اون طبیعت موجودتن. یه فردم اگه باقی مونده باشه اون طبیعت موجود است، چون از طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد و تنعدم و به انعدام جمیع الافراد. در طرف وجود با یه فرد موجود میشه، اما در طرف عدم با انتفاع جمیع افراد است که معدوم میشود. لاکن لا یخفا. این نکته اول بود که دلالت عقلیه. حالا نکته دوم، مقدمات حکمت باید پیاده بشه. لاکن لا یخفا انها، یعنی این نکره، تفیده یعنی عموم را، اذا اخذت مرسله، مرسله یعنی مطلقه، اذا اخذت اون نکره مرسله، لا مبهمتن قابلتن لتغییر، نه این که مبهم باشد که قبول تغییر داشته باشد، و الا یعنی اگه مرسل نباشن، یعنی الا یعنی الام تکن مرسله، فسلبها پس سلب اون نکره، لا یقتضی الا استیعاب سب لما اورید منها یقینا، اقتضا نمی کنن مگر شمول سلب را برای اون چیزی که اراده شده باشد، منها یعنی از اون نکره چی؟ یقینا. یقینا یعنی چی؟ کلیه یا جزئیه؟ جزئی میشه دیگه، چون گفتی میشه مهمله، و مهمله فی قوتل، چون در مهمله جزئی قدر متیقن است. اگر قضیه ما مهمله شد یعنی کلی بودن و جزئی بودنش معلوم نیست، بالاخره قدر متیقن چیه؟ کلیه یا جزئیه؟ جزئیه دیگه. اینجا هم همینطور میشه. طبیعتی را مولا گفته، این امرش دائر است بین مهمله و مرسله. حالا قدر متیقن چی میشه؟ بفرمایید قدر متیقن چی میشه؟ همون مهمله میشه. مهمله هم فی قوته، پس دیگه افاده عموم نخواهد کرد. بله، بعضی ها قید برای مرسله گرفتن، یعنی گفتن جانم چرا دیگه جزئی هم قابل برای تقییده. حالا بعضی ها اونطور گرفتن، یعنی بعضی ها قابلتن تقیید را صفت برای مرسله گرفتن. الا ادا اخذت مرسلتن قابلتن لتر، گویا مهمله را قابل تقیید نمیدانه، ولی مهمله هم قابل تقییده. بله. چون مهمله فقط میدونم مهمله فقط افرادش کمتره دیگه، و الا اونم قابل تقییده، یعنی طبیعت مهمله هم قابل تقییده. کما اینکه یعنی در واقع این وصف هم میتونه وصف برای مبهمه باشه، هم میتواند وصف برای چی باشه؟ مرسله باشه. و الاقرب و یمنع الابعد. خب دیگه اون مبهمش هم قابل تقییده. بله؟ میدونم بحث ما اصلا در تقیید هم نیست. اگر اینو میفرمایید اصلا ما چه ربطی به تقیید داره بحث ما؟ نه بحث ما این است. نه میدونم. بله؟ توضیحیه دیگه، احترازی نیست، قید احترازی نیست، چون بحث ما نه در تقیید به فرمایش شما نه در مبهمه. بحث ما در همون عام است دیگه. حالا این که ایشون فرمودن مرسلتن لا مبهمتن، توجه فرمودید باید مرسله باشد نه مبهمه. حالا قابلتن لتقیید، هم میتونیم مبهم را قابل تقیید بگیریم، هم میتونیم مرسل را قابل تقیید بگیریم. قید به هر دو تا میتونه بخوره، توجه فرمودید. به نظر ما به هر دو تا میتونه قید بخوره، چون هر دو تا قابل تقیید هست. بله. و الا فسلبها لا یقتدی الا استی آب سد لما ارید منها، یعنی از اون نکره یقینا لستی آب ما یصلح انطباقها علی، نه استیاب اون چیزی که صلاحیت دارد انطباقها، یعنی انطباق اون نکره علیه، یعنی بر اون چیز من افرادها، یعنی شمولش مرسله نمیشه که همه افراد را بگیرد، فقط چی را میگیره؟ قدره بگید، قدره متیقن را میگیره دیگه. عنایت کنید، اگر بر اون نکره مقدمات حکمت پیاده نشود، بگید جواب مرا بدید، طبیعت مرسله میشه یا مبهمه میشه؟ مبهمه که شد فقط استیعاب میکند چی را؟ قدره متیقن. اما استیعاب تمام افراد را دیگه نمیکند، چون مرسله نیست. میگه لستی آب ما یست، چون مرسله نیست دیگه. وقتی مقدمات حکمت پیاده نشه طبیعت دیگه مطلقه، وقتی مطلقه نیست اقتضا نمیکند استیعاب تمام افراد را. و هادا، یعنی این عدم استیعاب، این که گفتیم استیعاب نمی کند، لا ینافی کون دلالتها علیه عقلیه، منافات ندارد دلالت نکره علیه، یعنی بر عموم عقلی باشد. چرا؟ چون عقل می گفت که طبیعت منتفی نمی شود مگر به انتفاع چی؟ جمیع الافراد. خب وقتی انتفاع جمیع افراده، پس دیگه اینجا تمسک به قدر متیقن درست صاحب کفایت و نخیر، این منافاتی با اون ندارد. چرا منافات ندارد؟ چون عقل میگوید اون نکره‌ای که منتفی میشود به اندازه دائره خودش منتفی میشود. عقل میگه عدم طبیعت به عدم تمام افراد است، اما کدام طبیعت؟ اگر طبیعت طبیعت مقیده است، عدمش با عدم همون افراد مقیده، اگر هم مرسل است، عدمش با همون افراد مرسله میشود. و هادا لا ینافی کون دلالتها علیه عقلیه. چرا؟ فإنها، به درستی که این دلالت عقلی، بل اضافت الى افراد ما یراد و منها، به اضافه به افرادی است که اراده می شود. منها یعنی از اون نکره. اول شما سعوزیق این نکره را درست کنید، بعد میگی منعدم می شود به انعدام چی؟ جمعی افراده. پس مقدمات حکمت، عنایت کنید ها، اینجا دوتا بحث شده ها، یه دلالت عقلی بگید با من، یکی هم دلالت چی؟ مقدماته. مقدمات حکمت اول میاد این دائره رو مشخص میکنه که این دائره طبیعت مطلقه است یا طبیعت چی؟ مبهمه. بعد عقل میاد میگه این طبیعت مهمله، بگید یا طبیعت مرسله عدمش به انعدام چیه؟ جمیع الافراد. پس اول باید مقدمات حکمت اون سعوزیق رو درست کنه. وقتی که اون سعوزیق درست شد وقت عقل میاد میگه این طبیعت، حالا یا طبیعت مقیده یا طبیعت مطلقه، عدمش به عدم چیه؟ عدمش به عدم جمعی. این دوتا دلالت مترتب بر هم میشه، اینها با هم مخلوط نشه. اگر عقل میگوید عدم طبیعت به عدم جمعی افرادشه، یعنی عدم طبیعت در همون سعوزیق خودش. اول شما سعوزیقش را با مقدمات حکمت باید درست کنی، بعد عقل میاد بگه این طبیعت، این طبیعت، اشاره به اون طبیعت میکنیم. کدام طبیعت؟ اون طبیعتی که سعوزیقش با مقدمات حکمت درست شده. این طبیعت عدمش به عدم جمعی افراد میشه. لذا میفرماید فإنها، یعنی این دلالت عقلی، بل اضافت الى افراد ما یراد منها، به اضافه به افرادی است که اراده میشود از این نکره. اول شما سعوزیق اونو باید درستش کنید. لل افراد التي تصلح لانتباقها علیها، نه افرادی که صلاحیت دارد این نکره، لانتباقها، برای انتباق اون نکره، علیها یعنی بر اون افراد. پس منظور از جمیع الافراد اینو به من بگید، منظور از جمیع الافراد، جمیع افراد چیه؟ جمیع افراد اون طبیعتی است که قبلا سعوزیقش باید چی شده باشه؟ مشخص شده باشه. اول سعوزیق را با مقدمات حکمت درست میکنیم، بعد عقل میاد میگه این طبیعت کذایی که در سیاق نقد و نهی قرار گرفته، عدمش به عدم جمیع الافراد است. والحمد لله رب العالمین.
اصلا اون قسمتی که میگه کثرت المجازات مع القرینه اشکالی نداره، خب چرا مجازات رو کار ببریم اینجا؟ وقتی مجازات رو کار ببریم امکان مغالطات توی کلام زیاد میشه.
با قرینه ندیگیم
و مع القرینه چرا قرینه بکار ببریم؟ میتونیم یک الفاظی رو بکار ببریم که قرینه نباشه. در کفایی میگه هیچ فایده ای نداره، یعنی فایده مترتب میشه.
چرا
الفاظی داشته باشیم که
صاحب کفایه برعکس میگه، اون داره چیز میکنه. صاحب کفایه الان حرفشون اینه که میفرمان ما در عموم الفاظ داریم، اون میخواد بگه ما الفاظی نداریم.
بعد میگه کثرت المجازات هم از آخرش یکی از جوابش بود، کثرت المجازات بعد
صاحب کفایه میفرمان که اگر بپذیریم که تخصیص موجب مجاز، اولا که نمیپذیریم که تخصیص موجب مجازیت میشه، لوفرز هم که تخصیص موجب مجازیت میشه، اگر ما کنارش قرینه داشته باشیم، قرینه میدونی یعنی اون چیزی که بفهماند مطلب رو به ما، دیگه راه اشکال هم بسته میشه، دیگه مشکل نداره. دیگه قرینه است، وقتی قرینه است چه عیبی داره؟ شما این همه در محاورات و عرفیتون معانی دارید که قرینه برخلافش داره، خب چه اشکالی داره؟
مشکلی که نداشت، ولی به نظر من کلام زاهد
میشه. نه زاهدم نیست،
چون مثلا اگر یک کلمه به کار ببری که قرینه ای نداشته باشه،
خب شما از اون طرف کلمه هم نداشته باشید که افاده عموم بکنه، اونم اشتباه.
بله اینم
خب
اشتباه.
خب پس بنابراین این بهتر از
اون استاد. بعد اون قسمتی که صاحب کفایه به عقل ارجاع میدن، علی ظاهر مشهور دلیلش رو تبادل.
بله
دلیل مشهور که میگن این لفظ امر رو در عموم، ولی
صاحب کفایه میگه اصلا صاحب کفایه تبادل قبول ندارن دیگه. صاحب کفایه میفرمان این نکره در سیاق نه به استدلال عقلی میاد ازش فهمیده میشه، نه به تبادل.
عرف ببینیم استاد این که
خب دیگه، حالا این دیگه بحث چیزیه دیگه. حالا شما میگید تبادل هست میگه نیست، چون تبادلی که امریکا انسان باید وجدان کنه دیگه. صاحب کفایه میفرمان ما وجدان
نه استاد، من خودم هم نمیگم، میگم عرب، اهل عرب واقعا عقلا میفهمن یا تبادلن؟
یعنی ببینید خود این که میگیم طبیعت معدوم میشود به جمعی افرادش، اصلا ارتفاق خود انسانه ها، حالا اسمشو میذاریم عقلی، اما یه عقل فطریه، نه اینکه فکر کنید یه استدلال پیچیده میخواد، مردم عادی هم میفهمن. یعنی اگر صاحب کفایه اونجا بفهمد عقلی هست، نه اینکه آدم باید بره درس بخونه تا بفهمه، نه، این که یک طبیعتی نباشه تمام افراد نباید باشن، این همه میفهمن دیگه، مردم عادی هم میفهمن. حالا ما به صورت اصطلاحی میگیم عدم طبیعت به عدم جمعی افرادشه، این دلیل نمیشه که یعنی مردم هم نمیفهمن، میفهمن دیگه. دلیل در حد
نه استاد، من میخوام بگم خودی متبادر از لفظ این هست، لازم نیست که ما مثلا بحث لایه به لایه بگیم که اینطوری این شده بعد اینطوری.
ببینید شما
شما اگر میگید متبادله همه جا یعنی نکره در اثبات هم اینو میفهمونه؟ نه، این نفقه نکره در نحو، پس به لفظ بر نمیگرده. اگر لفظ نکره همچین قابلیتی داره خب همه جا باید باشه. این نه، مجموع طبیعت و نفیه، یعنی نکره ای که در سیاق نحو باید قرار بگیره، این منشأش همین میشه. و الا اگر قرار باشه از خود لفظ نکره چنین تبادری ما داشته باشیم، توی جمله اثباتی هم باید همین تبادر داشته باشیم. مثلا میگه اکرم عالما، بگیم همه علما را اکرام، نداریم که همچین چیزی. پس این به لفظ نکره به هر نمیگه، این به خاطر اون نفیه، یعنی چون نکره در یک چنین سیاقی قرار گرفته، عرف اینو میفهمه که نفی یک شی به نفی تمام افرادش شده.
بازم عرفی شد؟
نه، عرفی که قبول داریم، عرفی منتها عرفی یا اخی از لفظ میفهمه یا خود با اون ارتکاز عقلیش میفهمه.
قدعی الاجماع الا عدم جواز، ادعا شده است اجماع بر عدم جواز عمل به عام قبل از فرض.
خب دیگه ادعا شده است فضلا عن نفی الخلاف،
خود دین نفی خلاف و اجماع
خب دیگه بله، بیرونید نفی خلاف ضعیفتر از اجماع است، چون اجماع میگن اونجا ایست که همه علما متعرض شده اند و همه یک قول را انتخاب کردن، همه متعرض مسئله شده اند و یک قول را انتخاب کردن. اما نفی خلاف مخالف نداریم، این مخالف نداریم یعنی ممکنه بعضی از علما اصلا متعرض مسئله نشده، اگه متعرض شده بودن مخالف میشده. لا خلاف از افن از اجماع دیگه.
ببخشید ایشون شما زودتر تشبه من ندیدن.
در این دو مثالی که داریم که مثلا ارجل و
بله.
الفقه و اونجا فکر میکنیم مثلا نمی کل افاده یا اون بکنه، مثلا وقتی میگه الفقه و کل فقه یعنی جمعی افاده همه فقه رو این فقه داره،
این فقه داره یا این کل الفقه هست. ببینید به همین فقیه میخوام بگیم کل الفقیه، خب یه نفره دیگه، خب یه نفره چی میشه؟
مثلا نحوه یک فقیه،
آها همین شما
بگید،
آها شما میخواید بگید این میشه جمعی، یعنی میخواید بگید این فقیه جمیع فقها هست، در صورتی این یکی که بیشتر همون مجاز میشه دیگه. خب این همین مجاز
دیگه،
نه یک نفر رو دارید میگید آخه. ببینید شما میخواید بگید
به اعتبار فردیه که ولی به اعتبار صفات میشه جمع،
این هم مجاز همین میشه دیگه، معنای مجاز
هم میدن ولی مجاز
هم. شما این داری منطبق بر یه نفر میکنید، یعنی کل الفقیه را بر همه فقها ها که انطباق نمیدید، که به یه نفر دارید انطباق میدید. اگه این کل الفقیه را مثلا میگفتید کل الفقها ها کذا و کذا،
این همه نقطه اینه. حالا حافظ شما ان شاء الله من عوض شما یک یادی از